یه محضر مبارکه صدیقه عذرا فاطمه بتول سلام الله علیها و به روح دختر بزرگوارشون حضرت عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها و سلامتی نور چشم حضرت فاطمه مهدی قرآن همه با هم محبت کنید صلواتی بر را خد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الثناء لله الواحد الأحد الفرد الزمان الذي ولم يولد ولم يكن له ثم الصلاة والسلام على أشرف البرية الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم الزهراء محمد صلى الله عليه وعلى عترته سيما كهف الحسين ناموس الدهر وإمام الأمام حجة ابن حسن المهدي زنده بودیم، سالم بودیم و لایقیم که امشب هم دور همدیگه بزم نشین حضرت ارباب امام حسین و مادرش و حضرت زهرا باشیم. انشالله خدا از همتون، از هممون، به ویژه از بانیان محترم، از بانیان، از خدمه محترم، از شما و زار، از من آسی مجلس رو انشالله به شایستگی قبول بفرماید. زبان همه گذشتگان، اموات جمع حاضر، شهدا، امام راهی رموند و یادگارشون، همه رو انشالله روحشون رو از مجلس ما مستفیض و بهرمند و شاد بگردان. موضوع صحبت امشب حقیر به فضل خدا و لطف امام عصر در ضمن تحلیل حوادث ناگوار بعد از شهادت خاتم الانبیا است. به این موضوع با امید خدا میخوایم بپردازیم و در زیر این موضوع صحبت کنیم که گفته شده است و بارها شنیدیم و شنیدید و خوندید و خوندید که بعد از شهادت حضرت خاتم الانبیا یک سری ظلم ها، یک سری جنایت ها در حق فرزندان پیامبر، مخصوصا حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، روا داشته شد. سؤال این حقیر و بحث این حقیر این است: آیا چگونه می شود که تنها چند روز بعد از شهادت رسول خدا عده‌ای بیایند در خانه دختر پیامبر خدا را آتش بزنند و این مسلمانانی که خودشون از سرچشمه زلال نبوت خاتم الانبیا سیراب شده بودند، مسلمانهایی که خودشون بارها و بارها از پیامبر شنیده بودند که فرموده بود مردم من از میان شما دارم میرم، اما دو گوهر گرانبها، یکی قرآن و دیگری عطرت رو میگذارم، مردمی که خودشون شنیده بودند که خداوند به پیغمبر فرمود حبیب ما قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چگونه میشود این مردم این حتاکی ها رو ببینند سکوت کنند؟ آیا واقعا اینها حقیقت دارد؟ تحلیل این مسائل موضوع جلسه امشب حقیر است. حتما خواهش میکنم با تمام وجود گوش بدید، شاید نکاتی که گفته میشه براتون جالب باشه و قابل استفاده. من میخوام مجبورن ها برای اینکه مطلب و حلاجی کنم یه سیر تاریخی از صدر اسلام از تقریبا چند ماه قبل از شهادت خاتم الانبیا رو اول برای شما بگم و بعد وارد بحث خودم بشم. آقایان، بانوان محترمه، پیغمبر اسلام با امپراتوری روم که سرحداتش تا سرحدات اسلامی بود، یعنی تا شامات فعلی و سوریه فعلی است، چون میدونید پیامبر کل جزیره العرب را به آیین اسلام در آوردن، یعنی پیامبر خدا در این مدت 23 سال توانستن کلن در شبه جزیره عربستان ریشه بت و بت‌پرستی و شرک رو به کل بکنن، یعنی در کل شبه جزیره عربستان ما چیزی در زمان پیامبر اسلام در تقریبا 2-3 سال آخر عمرشون اصلا نه سراغ نداریم، یعنی کل شبه جزیره به دست پیامبر اسلام به اسلام در آمدند و لذا تمام این ممالک تحت فرمان پیامبر اسلام است و سرحدات اسلامی تا مرز امپراتوری روم یعنی سوریه فعلی است. پیامبر یک قراردادی با امپراتوری روم نوشتند به این مضمون که کاروانهایی که از امپراتوری روم میان در بلاد اسلامی برای تجارت در حسن و پناه سربازان حکومت اسلامی و شرطه حکومت اسلامی باشند و تجار و بازرگانانی که از ممالک اسلامی میرن برای کسب تجارت در سرحدات امپراتوری روم در حسن و پناه ارتش روم باشند. یکی از بندهاش این بود. بند دوم قرارداد این بود که پیامبر خدا و قیصر روم متعهد شده بودند که کسی به سرحدات دیگری تعرض نکنند، یعنی نه از جانب پیامبر و نه از جانب امپراتوری روم کسی به سرحدات تجاوز نکنه. اما متاسفانه مثل همه تاریخ دشمنان اسلام بر عهد و پیمانی که با ما بستند هرگز پابند بگید نیستند. دو سال بودجه بیت المال این مملکت، دو سال سرمایه این کشور، نیروهای فکری جامعه خرج برجام شد. شما ببینید الان با این برجام دارن چه معامله میکنن. اصلا این حال دشمنان اسلامه، این حال دشمنان پیغمبره، این طبیعت اونهاست. پیغمبر چندین نامه برای اینها نوشت که بابا قیصر روم ما با هم قرار گذاشتیم. آخر سر قیصر روم جواب پیغمبر داد که همین است که هست. پیغمبر هم به قیصر روم اعلام جنگ داد، گفت حالا که اینجوریه ممکنه با شما درگیر بشیم. و رسول خدا بیرون مدینه طیبه یه اردوگاه درست کردن و یه جوانی رو به نام اسامه بن زید به عنوان فرمانده این اردوگاه معین کردن. یه جوانی بود حدوداً 18-19 ساله ولی خیلی زبل، خیلی زرنگ، خیلی شجاع و در تیراندازی و شمشیر خیلی استاد. و پیغمبر فرمودن لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. درست شد؟ خب جاسوس هایی که در حکومت اسلامی بودن و نیروهای اطلاعاتی که از پیغمبر در امپراتوری روم بودن، همینطور جاسوس هایی که از امپراتوری روم در مدینه ساکن بودن، خبر رد و بدل میکردن که به پیامبر این نیروهای امنیتی حکومت اسلامی خبر آوردن که امپراتوری روم داره قشون میاره، تجهیزات میاره لب مرز. اونها هم خبر بردن برای امپراتوری روم، جاسوس های امپراتور، که پیغمبر بیرون مدینه اردوگاه زده. تو این گیر و واگیری که پیغمبر اردوگاه زدن، تجهیزات دارن آماده میکنن، کوره های زوق درست شده، زره آماده داره میشه، شمشیر آماده میشه، نفرات دارن از اطراف و اکرامیان برای آموزش، تو این گیر و واگیر پیغمبر مریض شدند. درست شد؟ مریضی پیغمبر مصادف شد با شهادت حضرت خاتم الانبیا. پیغمبر از دنیا رفتن. آقا پیغمبر از دنیا رفتن، بلافاصله جواسیس حکومت روم برای امپراتور نامه نوشتند و میدونستن مسلمان ها که این خبر دیر یا زود به گوش قیصر روم خواهد رسید، ناخبردار این مطلب خواهند شد. و لذا اینا رو خوب دقت کنید، 4 روز بعد از رحلت خاتم الانبیا و 2 روز بعد از دفن وجود مقدس پیغمبر اسلام، عده‌ای از انصار آمدن در مکانی به نام سقیفه بنی ساعده. من توضیح بدم اینو که مطلب قشنگ ریشه‌ای برای شما حل بشه. ببینید آقایان، شاکله جمعیتی مدینه طیبه در زمان پیغمبر این گونه بود که 2 گروه در مدینه زندگی میکردن. یک گروه بهشون میگفتن مهاجرین، یک گروه بهشون میگفتن کیا؟ انصار. مهاجرین کیان؟ اونهایی که به عشق رسول الله از بلاد مختلف، از کشورهای مختلف به هوای رسول خدا آمدن مدینه. مثل کی؟ مثل امیرالمومنین که از مکه آمدن، مثل کی؟ مثل سلمان که از ایران آمد، مثل ابوذر که از مکه آمد، از اطراف و اکناف بلاد به عشق پیغمبر آمدن مدینه. اینا رو بهش میگن کیا جان؟ مهاجرین. یه دم بهش میگن انصار. انصار یعنی ساکنان اصلی خود مدینه، یعنی اونایی که اصلیتا ساکن مدینه بودن. تو خود مدینه از این طایفه انصار 2 طایفه سنگین بودن. یه طایفه بودن به نام طایفه اوس یا اوس و یه طایفه به نام طایفه خزرج. این 2 طایفه بزرگ تو مدینه بودن، یعنی عمده جمعیت مال این 2 طایفه بود. این 2 طایفه یک بنایی داشتن که این بنا دار و شورا بود، این سقیفه که اینقدر میگن سقیفه بنی ساعده چه بدونید یک دار و شورایی بود که درست کرده بودن که وقت بین این دو طایفه اختلافی شد، جنگی شد، خدایی نکرده مشکلی پیش آمد، بیان اونجا بشینن با هم بزرگترها صحبت کنن. سران قبیله اوس و خزرج آمدن تو سقیفه بنی ساعده جمع شدن. یادتون باشه کلمه سران را، سران یعنی چه؟ یعنی بزرگترها و ریش سفیدها، یادتون باشه این، چون به دردتون میخوره تو بس. اینا آمدن جز جمع شدن. خب موضوع صحبت این بود که حالا که پیامبر به امپراتوری روم اعلام جنگ داده و قشون امپراتوری روم با ساز و برگ اومدن لبه مرز حکومت اسلامی، اگر امپراتوری روم حمله کرد به سرحدات اسلامی ما چه کار بکنیم؟ هیچ صحبتی از خلافت و جانشینی در اول نبود. صحبت این بود که آقا اگر امپراتوری روم حمله کرد ما چجور دفاع کنیم؟ یعنی جلسه دفاعی از بزرگان قبیله اوس و خزرج. خیلی آقا چند تا شخصیت هم تو تاریخ اسلام که کم بهشون پرداخته شده. یکیش ابو عبیده جراحه، من نمیدونم اسم شدید یا نه، یکی از تئوریسین های خلافت بر علیه اهل بیت، تئوریسین های خلافت و از تئوریسین های خشونت بر علیه اهل بیت، یعنی از جمله کسانی که خلافت امیرالمومنین رو غصب کرد، باعث شد خلافت غصب بشه، این ابو عبیده جراح بود. اون زیارتی که تو زیارت عاشوراتون دهنش بخونیم میگیم اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یکی از این افراد این ابو عبیده جراح. این یکی. دوم یه شخصیتیست به نام مغیرت ابن شعبه که این دوتا از تئوریسین های خشونت بر علیه امیرالمومنین و حضرت صدیقه و آل پیغمبرند. این شخص ابو عبیده جراح آمد پیش عمر ابن خطاب که ابن خطاب، حالا من اینایی که دارم عرض میکنم اول بگم بالله قسم اون چه میگم از مدارک اهل سنته، یعنی بر اساس مدارک اهل سنت دارم میگم. هر کجا هم مدارک اهل سنت دیگه نبود در کتب شیعه بود، خودم برای شما بیان میکنم، میگم آقا از اینجا به بعد مطلب تو کتب شیعه آمده. حالا اینو که دارم میگم تو کتاب اهل سنت. آقا میشه مدرکشو بگی؟ کتابی است به نام الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوبری. کتاب الامامت و سیاسه یکی از کتب معتبر تاریخ اهل سنته. آقایی که شما باشید، سران قبیله اوس و خزرج جمع شدن که حالا اگر امپراتور روم حمله کرد چی کار بکنیم اینا. ابو عبیده جراح آمد پیش ابن خطاب که عمر جریان اینه اونجا جمع شدن، الان وقتشه که ما بریم نقشه‌ای که داریم پیاده کنیم، برنامه که داریم عمل کنیم. عمر بن خطاب و ابو بکر و مغیرت ابن شعبه و یه 7-8 نفر از اینا آمدن تو جلسه. خب موضوع جلسه نحوه دفاع حکومت اسلامی در برابر حمله احتمالی امپراتوری روم. این موبایلات رو خاموش کنید، خواهشن نویز به دستگاه میده خاموشش کنید که ما هم حواس بفهم. خب پس موضوع جلسه اینه که آقا اگر امپراتوری روم حمله کرد، یه دفعه داشتن مسلمان راجع به این موضوع صحبت میکردن، در خلال این صحبت ها ناگهان ابو عبیده جراح رو کرد به جمعیت، گفت که رفقا حالا بعد از پیامبر خدا کی جانشین پیغمبره؟ همه گفتن این که مثل روز روشنه، پیامبر خدا بعد خودشون علی رو عنوان وصی و جانشین انتخاب کردن و ما هم در قتیل خم بیعت کردیم و دیگه این که مثل روز روشنه. حرف مردم بزرگان تموم شد. عمر گفت رفقا ببینید درسته که پیامبر خدا علی رو به عنوان وصی و جانشین انتخاب کردن، ما هم اولین کسی بودیم که بیعت کردن، من خودم اولین ها بودم که بیعت کردن، اما مسلمان ها رفقا به نظر من علی به درد خلافت نمیخوره. همه براشفتن، واه ابن خطاب این حرفا چیه؟
ما بیعت کردیم عرب و بیعتش پایبنده، عرب فلانه، ما فلانیم. گفته پیامبر خدا دو تا در میاد، چی داری میگی ابن خطاب؟ گفت ببینید رفقا، من فکر میکنم به دو دلیل علی به درد خلافت نمیخوره. خوب گوش بدید آقا، اینقدر که رهبری عزیز ما، اینقدر که مراجع ما داد میزنن، مردم بصیرت دینیتون رو ببرید بالا. برای همینه که اگه بصیرت دینی و سیاسی ما بالا نره باشه، این آب خوردن به جدم کلا سرمون میره، این آب خوردن کلا سرمون میره. شوخی نمیکنم، مواظب باشید. ببینید این چی شد قصه. به دو دلیل من میگم علی به درد خلافت نمیخوره. همه به اتفاق تا به چه دلیلی؟ با تندی، با عتاب. عمر به چه دلیلی؟ گفت یک، به نظر من علی به درد خلافت نمیخوره چون علی جوانه، هنوز 34 سالشه، 33 سالشه. اگه یادتون باشه همین چند دقیقه پیش گفتم یادتون باشه این جمله رو که سران جمع شدن ریش سفیدا، با این حرف ابن خطاب عرق سنی این جماعت رو چیکار کرد؟ تحریک کرد. همه پیرای ریش سفید ایش به این فکر نکرده بودن که ای بابا راست هم میگه. تو دلشون گفتن عمر ابن خطاب راست هم میگه، من پیرمرد 80 ساله برم زیر چتر حکومت علی 34 ساله مثلا؟ نه، راست میگه ابن خطاب. به قول معروف آقایون، ابن خطاب عمر میدید چیکار کرده؟ هیره رو لق کرد. قدیما میگن وقتی میخواستیم، زمان قدیمی هاست مثاله، وقتی میخوان یه دیوار رو فرو بریزید اول چکار کنید؟ بگید هیره رو لق کنید. آقا با این حرف اینا یه تکونی خوردن، گفتن ها عمرم راست میگه، من پیرمرد 80-90 ساله 70 ساله ریش سفید برم زیر چتر حکومتی کسی که یه لاخ موش مثلا سفید نیست؟ ای راست میگه. لذا مردم مشتاق شدن باز ببینن چی میگه. گفتن خب عمر دیگه میشه دلیلی؟ گفت دلیل دوم، آقایون ببینید علی زیاد از قریش رو کشته، درسته یا نه؟ گفتم بله، توی جنگ هایی که ما با قریش داشتیم قبل از اینکه اینا اسلام اختیار کنن، اونی که بیش از همه قریش رو کشته و با اینها جنگیده و شمشیر زده کسی نبوده جز شاه ولایت امیرالمومنین، که میدونید جنگ آوری امیرالمومنین یه جنگ آوری علاهده بود. بذار بگم شما شیعه، دلت حال بیاد، قلبت خوشحال بشه. آقایون یه وسیله قدیما میپوشیدن در برابر دشمن به نام زره. زره چی آجان؟ یه تکپوش شما فرض کن از جنس حلقه های فولادی، این زره جلو داشت، پشتم داشت، دستم تا اینجا از فولاد، از گره های فولادی. آقا همه زره ها جلو داشت، پشت داشت، اما زره علی جلو دارد اما پشت. چرا؟ چون علی وقتی به دل لشکر میزند یا میکشد یا کشته میشود. در قاموس جنگ علی چیزی به نام فرار معنا ندارد. ای جانم به فدا یا امیرم، در قاموس جنگ علی چیزی به نام فرار معنی نداره، پشت به دشمن کردن معنا نداره. این علیست که میتواند عمر ابن عبدالد به درک واصل کنه، این نیروست که خدا در بارش میگه لا فتا الا علی لا سیف الا. درسته گفتن بلا، بسیاری از این ناموران گردن کلفتار شجاعان عرب و علی کشت. گفت خب من همین رو میگم رفقا، ببینید علی زیاد از قریش رو کشته، قریش نسبت به علی کینه به دل داره، از اون طرف هم قریش تو جریان قدیر خم حضور که نداشت. گفتن نه، قریش نسبت به علی کینه به دل داره چون زیاد از اینا رو کشته علی، روی حساب. و اگه علی جا پیغمبر بشینه، چون قریش نسبت به علی کینه به دل دارن، زیر بار حکومت علی مرتضی نمیره، و وقتی زیر بار حکومت علی نرفت بین مسلمان ها تو مکه و مدینه که دو پایگاه اسلامه تفرقه ایجاد میشه و نتیجهش این میشه اسلام در خطر میفته. ما مجبوریم برای حفظ اسلام از تفرقه فعلا علی رو بذاریم کنار. میدونید یعنی چه آقا؟ به اسم حفظ اسلام از تفرقه و به اسم این که اسلام خراب میشه، این آقا تیشه رو برداشت زد کجا بگید؟ بیخ ریشه اسلام. میفهمید چی میگم؟ من هر چی گشتم ولات کتب تاریخ ببینم دلیل سومی هست. آخه بعضی ها میگن آقا واقع قدیر خم اتفاق نیفتاده، اتفاق نیفتاده. میگم نه، خدا رحمت کند علامه امینی رضوان الله علیه، به روح علامه امینی یه صلوات گرم بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه 22 سال تحقیق کرد و در کتب مختلف شیعه و سنی قول کرد. 18 جلد کتاب حاصل این 22 سال تحقیق این مرد شد به نام کتاب عهد قدیر، که من اعتقادم اینه هر شیعه ای ولو یه بارم هست این کتاب باید بخونه، در باب اثبات ولایت امیرالمومنین و اثبات قدیر خم. ایشون میگه، گوش بدید، ایشون میگه روایاتی که از اهل سنت و مورخین و محدثین اهل سنت در باره واقع قدیر نقش شده بسیار بیشتر است از روایاتی که از شیعه نقش شده. مثلا میگه اگه 39 تا راوی شیعه واقع قدیر رو نقش کردن، 150 تا راوی سنی نقش کردن. وقت خود ایشون میگه، میگه انکار واقع قدیر مثل انکار خورشید در وسط چیه؟ روزه. شما وسط روز روشن یه کسی بیاد از شما، از من سوال کنه آقا، یا شما از یکی سوال کنید آقا الان خورشید وجود داره یا نه؟ اگه انکار کنید شما یا یکی کسی اگه از شما ازش پرسیدید انکار بکنه، معنیش چیه؟ معنیش نگه یا آدم سفیهیه یا آدم مغرضی. اینقدر جریان قدیر روشن و واضحه که کسی انکارش کنه این حکم داره. اگر علی جای پیغمبر بشینه بناست بین مسلمان ها تفرقه ایجاد بشه، ما مجبوریم علی رو بسیم کنار. و من یه سوال دارم، جناب خلیفه اول اهل سنت، خلیفه دوم اهل سنت، به عنوان یه بچه طلبه از شما یه سوال دارم، آیا شما بیشتر مصلحت مسلمین رو میفهمیدید یا پیامبر خدا؟ شما بیشتر میفهمیدید یا خود خدا؟ آیا این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربه درباره چیه؟ درباره کیه؟ آیا این آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی درباره چیه؟ آقا متاسفانه با کمال تاسف باید عرض کنم برادرها، خانمها، اینها نشستن فکر کنن بگن آقا ما بیشتر مصالح دین و اسلام رو میفهمیم یا پیغمبر یا خدایی که دین رو فرستاده. اسلام در خطر میفته، دین در خطر میفته اگه علی جا پیغمبر بشینه. گفتم خب حالا جناب عمر، حالا اگه واقعا اسلام در خطر میفته علی جا پیغمبر بشینه، کی جای پیغمبر بشینه پس؟ گفت من، عمر گفت من هر چی فکر میکنم میبینم خلافت و جانشینی پیامبر حق شما انصاره، جانشینی پیغمبر حق شماست، چون شما بودید پیغمبر پناه دادید، جا دادید، پول خرج کردید، امکانات دادید تا پیغمبر تونست حکومتش رو تشکیل بده. اگه شما مردم مدینه نبودید هرگز پیغمبر نمیتونست کاری انجام بده. و حالا هر کدام از شما سران قبیله اوس و خزرج خودش رو کاندید کنه به عنوان جانشین پیغمبر، من اولین کسی خواهم بود که با او بیعت میکنم. عمر میدونی چرا اینو مطرح کرد؟ ها دلیلش میگم، اینا رو تحلیلی میگم. این دو تا قبیله محل بالا محل پایین بودن، قدیما و حیدری نمتی بودن، همیشه ما هم چی بودن؟ شاخ تو شاخ بودن، تو رقابت بودن، ما هم چی بودن؟ درگیر بودن، محل بالا محل پایین بودن. قرآن هم بگه روز آیه شو انشاءالله درست بخونم یادم بیاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذکر نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبكم و اصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العلي العظيم. طایفه با هم در رقابت بودن، با هم دشمن بودن، ما اومدیم دست برادری رو با دین تو دست همه اینا گذاشتیم، ما بودیم که به واسطه دین اینا رو با هم رفیق کردیم. یادشون این نعمت نره. عمر اینو میدونست، هیچ کدوم از سران قبیله اوس و خزرج بنا نیست به نفع دیگری کنار برن. اتفاقا همین هم شد. رئیس قبیله خزرج بلند شد گفت که حالا که بس به اینجا رسید، ما حقیقتش ما خدام چقدر پول خرج کردیم، چقدر به پیغمبر امکانات دادیم، چقدر شهید دادیم، چقدر دخترامون شوهراشون شهید شدن، بیوه شدن، چقدر بچه هامون یتیم شدن. رئیس قبیله خزرج بلند شد گفت که وایسا ببینم، اگه شما این همه زحمت کشیدید، ما زحمتی نکشیدیم؟ بچه های قبیله رئیس قبیله موز گفتن ها بابامون راست میگه. اونا دوباره گفتن، اونا گفتن، یک بلوه شوری پاشد. عمر ابن خطاب بلند شد گفت آقایو بشینید بشینید بشین آقا بشین، همه رو ساکت کرد. یه نگاه کرد گفت بابا جانشینی پیغمبر که جنگ و دعوا نمیخواد، بشینید آقا. من بر اساس قرآن و بر اساس کلام خود پیامبر جانشین انتخاب میکنم. آقایو هر جا خواستن به اسلام ضربه بزنن ها با اسم دین پا میذارن بسن. این منطق دشمنان اسلام، خیلی مواظب باشید. الله الله لا اله الا الله گفتن عمر چطور میخوای بر اساس قرآن و بر اساس منطق پیامبر و کلام پیامبر؟ گفت مسلمان ها آیا این آیه قرآن هست یا نه؟ از سابقون از سابقون اولئک مقربون. گفتم بله، یعنی اونهایی که در ایمان سبقت دارن، اینها در نزد من خدا مقربترین افرادن، از همه تقربشون بیشتره، درسته؟ گفتم بله آقا درسته. رو کرد عمر به جمعیت گفت توی جمعی که الان ما نشستیم تو سقیفه، سبقت ایمانش از همه کی بیشتره؟ بگی. نگاه رفت طرف کی؟ ابوبکر. چون تو اون جمع اولین مسلمان کی بود؟ ابوبکر. آقایان الان من سوال از شما دارم، از نظر قرابت و خویشاوندی و نزدیکی به پیامبر و یار غار پیغمبر بودن، کی همه این امتیازاتو داشت؟ گفتن ابوبکر. پدرزن پیغمبر هست. اون موقعی که پیغمبر از مدینه، از مکه آمد مدینه، وارد مدینه شد، اونی که همراه پیغمبره کیه؟ ابوبکره.